عجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما ألهم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما و خودم را به تقوای الهی، پرهیزکاری، سیانت نفس و خیشتن از گناه و آلودگی ها و وسوسه های شیطانی دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند متعال همه ما را از وسوسه های شیطانی مسون بدارد و راه های تقوا را به روی ما بگشاید انشاءالله. در بعضی از خطبه های قبل عرض کردیم که عواملی موجب مسئولیت سنگین‌تر انسان می‌شود و در شرایطی انسان‌ها اعمال خوب آنها ارزش بیشتر و اعمال بد آنها پیامدهای منفی بیشتر پیدا می‌کند. مسائلی را تا کنون عرض کردیم. یکی از مسائلی که بحث کردیم به عنوان یک عاملی که مسئولیت انسانها را بیشتر می کند عبارت بود از علم. عرض کردیم علم و دانش مسئولیت آور است و هر چقدر انسانی از علم و دانش بیشتر برخوردار باشد مسئولیت او مضاعف خواهد شد. علم و دانش یک ودیعه و نعمت بسیار بزرگ و مهم و در رأس نعمتهای خداوند به بشر است، اما همین نعمت مسئولیت را هم افزایش میده. بار علما، بار دانشمندان، رسالت و مسئولیت عالمان و دانشمندان مضاعف است به میزان علم بیشتری که دارن. تصاعدی هم هست، هر چقدر علم و دانش کسی بیشتر بود مسئولیت و سنگینی بار او افزون تر است. این یک مبحث بود که به اون اشاره کردیم و گفته شد بر این اساس ثواب و عقاب دانشمندان بیشتر است. همه دانشمندان هم اینطورند. البته دانشمندان و عالمان دین رسالتشون حساستر و بزرگتر و مسئولیت اونها سنگینتر است. به همین دلیل هم هست که عالمان خوب عالیترین مقامات را دارند و عالمان بد و عالمان ناشایسته پستترین مقامات از آن اونهاست. این علم سنگینی مسئولیت را بالا میبرد. خوبی او بسیار بالا، بدی او هم بسیار مخرب و زیانباره. این یک محور بود که در خطبه های قبل اشاره شد، به بعضی از روایات و آیات هم اشاره کردیم. محور دیگر عبارت است از قدرت و توانایی شخص. آدم هرچه بیشتر نیرو داشته باشد، توان و قدرت داشته باشد، به تناسب اون توان و قدرت مانند علم مسئولیت او بالا می رود. آدمی که دارای نیروست، توان، قدرت، این قدرت هرچه بیشتر مسئولیت بالاتر. توان و نشاط جوانی بالاست، به همین دلیل که مسئولیت جوان بالاست، برای اینکه در قدرت و قوت نیروی جوانی یک نیروی بسیار ممتاز و سرآمد است. این نیرو مسئولیت فرد را بیشتر میکنه. اگر در جامعه مسئولیت هایی وجود دارد که نیروی جوان میتونه اون را انجام بده، دیگران در اون سطح نیستند، این نیرو به او رسالت و مسئولیت بیشتری میدهد. نیروی جوانی، توان مالی، اغنیا و توانگران مسئولیتی دارند که یک فرد عادی و متعارف ندارد. چرا؟ برای اینکه خدا نعمت مال به او داده، این نعمت مسئولیت آوره. قانون عالم این است، هرچه نعمت افزونتر مسئولیت بالاتر. یک نعمت علم بود، هرچه بالا می آمد رسالت شخص سنگینتر، ثواب و عقاب او در خوبی و بدی بالاتر. یک نعمت بزرگ دیگرم انواع توانایی هاست، از توانایی های جسمی و مادی تا توانایی های مالی و اقتصادی تا توانایی های مدیریتی و توانایی های اجتماعی و سیاسی. این انواع قدرت ها وجود داره، یک طیفی از قدرت هاست که خدا به انسان ها عنایت میکنه، از قدرت مالی و اقتصادی تا قدرت و سلامت جسمی تا قدرت اجتماعی تا قدرت اداری تا قدرت سیاسی. قدرت نعمتی است که اگر درست انجام شده باشه نعمت خدایی است، اگر از مسیر درست به دست آمده باشد نعمت خداست، ولی همین قدرت مسئولیت فرد را دوچندان و صدچندان می کند. ولذا وقتی که کسی الان در اداره کارمند معمولی است، این یه حدی از مسئولیت دارد، همین که این شد معاون، شد رئیس، شد مدیر، به دلیل افزایش قدرت اداری و سازمانی او شرح وظایفش متفاوت میشه، در پیشگاه خدا هم بار او سنگین تر میشه. او که خطا بکند، خطای او منشأ گناه بیشتر و مؤاخذه بیشتر است. در نظام اداری هم طبعا باید همین طور باشه. حالا ما از منظر اخلاقی داریم بحث میکنیم، میگیم از منظر اخلاقی آقا کسی که علم بیشتر داشت بار سنگین تر، کسی که قدرت بیشتر داشت مسئولیت بالاتر. یه قدرت، قدرت مادی و طبیعی و جسمانی است که در جوانی در اوج است، ولذا جوان مسئولیت متفاوتی داره. جوان خوب ارزش بسیار بالاتری داره. در روایات هم آمده که خدا افتخار میکنه به جوانی که در عنفوان جوانی و هنگام نشاط و شادابی به عبادت خدا، به خدمت به خلق، به تلاش برای مردم و دین و فرهنگ میپردازد. خدا به این جوان مباهات میکنه. جوانی که در اوج جوانی در مسیر حق و درست گام میزند، ارزش او در ملکوت اعلا با دیگران یکسان نیست. این قدرت جوانی و نشاط سلامت جسمانی است. قدرت مالی اغنیا و توانمندان مسئولیتی دارند که دیگران ندارند. آدمی که خدا لطف کرده به او، فکر مناسب به او داده، امکان تلاش به او داده، فرض بگیریم که همه این مسیر قدرت اقتصادی را درست طی کرده، راه خلافی برای ثروتمند شدن و دارا بودن طی نکرده باشد. چون اگر خلافی در اینها باشه که خود تمام اون قدرت مادی او وزر و وبال دنیا و آخرت او خواهد شد. اما اگر کسی نه رو اصول درست حرکت کرده، این قدرت اقتصادی مسئولیت او را سنگین میکنه. بارها در اینجا عرض شده است که در جایی که در شهر و استان و منطقه و هر محلی که توانگران بالا داشته باشه، ثروتمندان توانایی داشته باشد، اینا در برابر همه فقرها و نیازها مسئولند. به هر اندازه که می توانستند تلاش بکنند برای محرومیت زدایی، فقر زدایی، مسئولند بیش از دیگران. همه ما در برابر فقر و ناداری و نادانی و جهل و همه مشکلات اجتماعی مسئولیم، ولی عالمان از یک سو و توانمندان و اغنیا و توانگران از سوی دیگر مسئولیت مضاعفی دارند. خدا از اونها حساب دقیق تری میکشه، محاسبه اونها محاسبه سنگین تری است که چرا آنچه که میتوانستی انجام دهی انجام ندادی. اینم قدرت اقتصادی است، قدرت اداری و اینها را باز عرض کردم، قدرت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم همینطور. کسی که قدرت بیشتری داره، نفوذ کلام بیشتری داره، امکان گره‌گشایی بیشتر داره، تأثیر بیشتری به دلیل قدرتش دارد، مسئولیت او بالاتره. مسئولیت او بالاتره. حالا مسئولیت هر کدام از این قدرتمندان و صاحبان قدرت هم به تناسب میزان قدرتشون کم و زیاد میشه. و یکی از مسئولیت‌های توانگران و اغنیا و ثروتمندان، یکیش اینه که از نظر مادی و مالی به فقرا و نیازمندان توجه کنه، حقوق شرعی خود را ادا بکنه، مسائل اجتماعی را توجه بکند. یکیش هم از نظر اخلاقی اینه که اغنیا مثل علما متواضع باشند، فروتن باشند، اهل معاشرت خوب با دیگران باشند. اسلام برای هم علما هم برای توانگران و صاحبان قدرت دو مسئولیت تعیین کرده. برای توانگران یک مسئولیت های اقتصادی است، باید وجوهات شرعیشون بدن، خمس را بدن، زکات بدن، انفاق بکنند، به فقرا و نیازمندان توجه بکنند و بذل و بخشش برای خدا داشته باشند که این بذل و بخشش هم مال اونها را پاک میکنه، هم زندگی اونها را گوارا و شیرین میکنه و هم مایه افزایش توانایی اونها میشود. این یک رسالته. یک رسالتش اینه که مردمی بماند. طبع قدرت، طبع دارایی بیشتر اینه که صف آدم را از مردم جدا میکنه، از توده های مردم انسان فاصله میگیره. آدمی که داناست، آدمی که تواناست، انسانی که نعمت ویژه‌ای خدا به او داده، همیشه باید هوشیار باشه که طبع این دارایی و توانایی به او یک عجب میده، یک غرور در او ایجاد میکنه و این عجب و غرور و کبر که سپاه شیطان است، صف او را از توده های مردم جدا میکنه. اسلام هم رو اون کمک‌های مالی برای اغنیا تأکید دارد، به این اصول اخلاقی توجه داره. در روایات ما گفته میشه که اگر کسی ثروتمندی را به خاطر مال او احترام بگذارد، با او به گونه دیگری رفتار بکنه، بیش از دیگران به او احترام بگذاره فقط به خاطر مال او، این از رحمت خدا دوره، این مورد غضب خداست. این خیلی حرفه. یعنی ثروت و دارایی نباید در کسی عجب و غرور و کبر بیافریند، چرا که این ماده های فساد روحی است که صف انسان را از خوبان و مردم جدا میکنه. صفوف به هم پیوسته نمازهای جماعت و جمعه و مراسمهای دینی فلسفه های گوناگونی دارد. یکی از فلسفه های صفهای جماعت و جمعه و مراسم دینی آن است که تمام انسانها با هر دارایی و توانایی، با هر تمایزی که دارند، در یک صف متحد و زنجیر یک دست قرار بگیرند تا غرورها را بشکند، تا ضعف نفسها را جبران کند، همه احساس کنند در پیشگاه خداوند انسانند و تنها معیار ان اکرمکم عند الله متقینند. اون تقواست که ملاک امتیاز، اون هم در پیشگاه خداست. همه با همه تفاوتها در یک صف قرار بگیرند تا اون وحدت انسانی، اون عواطف بشری، اون صف متحد الهی و انسانی تمام غرورها را از یک سو بشکند، اونی هم که نداره احساس ضعف نکنه. خدا هم میخواد احساس ضعفی در اون کسانی که ندارن پدید نیاد، شخصیت داشته باشه، عزت نفس داشته باشه، جایگاه و کرامت انسانی او مسون بماند. هم این که مال و ثروت و قدرت مادی و اقتصادی و سیاسی انسانها را مغرور و جدای از صف جامعه نکنه. این فلسفه دوگانه است که در این تکالیف الهی مجسد شده، بسیار فلسفه نورانی. این که یک جامعه دچار تفاوت‌های طبقاتی بشه، از نظر عواطف و شخصیت یک عده‌ای احساس کاستی بکنند، یک عده‌ای احساس غرور و توانایی کاذب بکنند، این خلاف دین و ارزش‌های الهی است. بنابراین هم دانایی مسئولیت را افزایش می دهد، هم توانایی و قدرت جسمانی، مادی، اقتصادی، اجتماعی، اداری و سیاسی مسئولیت انسانها را مضاعف می کنه به تناسب اون درجهی که از اون برخوردارند. و از جمله اسلام این را مد نظر قرار دارد که این تفاوت‌های علم و اقتصاد و توانایی و دارایی، این تفاوت‌ها نه صفوف جامعه را از هم نکسلد و جامعه را دچار تشتت و تفرق نکند. توانگران و دارایان و کسانی که نعمتی خدا برای آزمون به آنها بیشتر داده است، وارد میدان کمک به دیگران شوند و از سوی دیگر عجب و غرور اونها را نگیرد، صفشون را از دیگران جدا نکنند، و از سوی دیگر توده‌هایی هم که از اونها به اون سطح برخوردار نیستند احساس خفت و خست و کاستی نکنند. همون عزت نفس و شخصیت و کرامت انسانی و الهی خود را حفظ کنند و جامعه از یک وحدت آرمانی و ایمانی برخوردار باشد. خدایا به همه ما توفیق عمل به دستورات الهی و اجرای فرمانهای الهی عنایت بفرما. عرض ادبی هم داشته باشیم به پیشگاه سالار شهیدان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي، صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، و خودم را بار دیگر به کسب تقوا و متخلق شدن به اخلاق الهی و دوری از هواها و هوسهای نفسانی و رعایت شرط تقوا در همه احوال و ذکر خداوند در همه حالات سفارش و دعوت میکنم. خدایا به ما توفیق ذکر خودت و شکر خودت و رعایت تقوای خودت را در همه ساحت‌های زندگی عنایت و کرامت بفرما. چند مطلب در خطبه دوم تقدیم خواهد شد. در آغاز لازم می‌دانم که از همه عزیزان و هیئت‌ها و مداحان و روحانیون و مردم عزیزی که در فاطمیه اول و فاطمیه دوم شعائر فاطمی را پاس داشتند و به مراسم‌های فاطمه زهرا و گرامی داشت دخت پیامبر خدا اهتمام ورزیدند، مجالس برپا کردند، معارف فاطمی را نشر دادند، تقدیر و تشکر کنم. و انتظار می‌رود که همه ما برای رونق روزافزون مراسم دینی و رونق روزافزون مسجدها و جماعتها تلاش کنیم. این نیاز امروز ماست. نسل جوان ما باید با مسجد و عبادت و دعا و ذکر خدا مأنوس باشد. این رسالت خانواده است، رسالت آموزش و پرورش است، رسالت مسجد و روحانیت هست، رسالت رسانه ها و فضای مجازی است برای غلبه بر مشکلات اجتماعی، برای ارتقاء فرهنگی، برای سعادت امروز و فردای جامعه، در ترویج اندیشه های الهی، معارف اسلام و حقایق دین تلاش کنند و محافل دینی و مراسم مذهبی و مسجدها را رونق روزافزون ببخشند. این وظیفه ای است که بر دوش همه ما قرار داره. باید تلاش بکنیم در این زمینه گام به گام به پیش رویم و ارتقا پیدا کنیم. ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم، درود می‌فرستیم به روح بلند این سردار بزرگ اسلام و همه شهدای عالی قدر و شهدای اسلام و دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، محور مقاومت و شهدای این جمع و این شهر و در گذشتگان همه از این جمع شرکت کنندگان در جمعه ها و جماعاتی که به لقای الهی رفتند و درود می‌فرستیم به روح بلند امام و همه ذوی الحقوق و تقدیم می‌کنیم به ارواح آنها صلواتی بر محمد و آل محمد. اما در این میان حادثه تلخ و دردناکی که قلب همه انسانهای منصف را به درد آورد و بسیار حادثه تکان دهنده بود، شهادت جمع زیادی از هموطنان عزیز ما و از زائران مقابر شهدا و قبر شهید سلیمانی در کرمان عزیز و سرفراز بود. جمع زیادی از هموطنان عزیز ما، از کودک و زن و مرد و در شرایط مختلف در این حادثه به لقای الهی رفتند و به شهادت رسیدند. درود و رضوان خدا بر ارواح پاک این شهدای عالی قدر و جمع زیادی از هموطنان عزیز ما، از زن و مرد، خردسال و بزرگسال، از نقاط مختلف کشور دچار صدمه شدند و جراحت و مجروحیت و ابتلا پیدا کردند. برای سلامت اونها هم از خداوند مسئلت میکنیم که شفای عاجل عنایت بفرماید و تسلیت میگوییم به همه خانواده های مکرم این شهدای عالی قدر. و نکته واضحی که همه ما متذکر آن هستیم یادآوری میکنم آن که این قصه، ولو این که مسئولیت اون را داعش پذیرفت با تعبیرهای مضحک و زشت و مبتنی بر عقاید باطل، خودش را مسئول این انفجارها و ترورهای بسیار گسترده دانست، اما این را بدانیم که اولا داعش روی قصه است، ثانیا این داعش که این جنایت عظیم را طبق این اظهار خودشون انجام دادن، جریان تکفیری مخربی است که سالها توسط عربستان و بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس و توسط امریکا اینها ساخته شدند، پرداخته شدند و میدان براشون باز شد تا بیان در صفوف امت اسلام رخنه کنند، در محور مقاومت تفرقه بیافکنند. این روی قصه داعش افکار تکفیری و مخرب عالم اسلام است که هیچ بنیان استواری ندارد و پایه‌های اون بسیار سسته و اگر کسی اون افکار زشت و پلید را بخواهد مبنا قرار بدهد، دو سوم عالم اسلام کافرند، چه شیعه چه غیر شیعه، حرفهای باطل و بیپایه. اما مهم این است که داعش یک جریان مذهبی نیست. ما داعش را اهل سنت نمی دانیم، دانش را یک جریان عمیق مذهبی نمی دانیم. داعش یک جریان سیاسی است و عامل دستی است که امریکایی ها اون را ساختند، پرداختند، وابسته های اونها در منطقه در چند دهه اینها را تغذیه مالی کردند، مراکز براشون درست کردند، پشتیبانی کردند. برای چی؟ برای اینکه جریان داعش و القاعده اصالت و عمق و شکوه جریان اسلام ناب و گفتمان انقلاب اسلامی را تحت شعاع قرار دهد، اون را مخدوش کنه. این بدل سازی بود که دشمنان عالم اسلام انجام دادند تا بگویند اسلام یعنی این. اینها میبینند که اسلام و گفتمان انقلاب اسلامی در جهان رو به پیشرفت و درخشش است. این رو چند دهه دیده اند. برای سرکوب آن یک اقدام سخت میکنند، جنگ و اشغال و تحریم و فشار. و راه دوم آنها حرکت های نرم است برای تخریب اعتقادات و بنیانهای فرهنگی و اعتقادی جامعه. و از جمله این حرکت های نرم علیه اسلام و انقلاب اسلامی بدل سازی است، رو آوردن جریان های متحجر پلید و زشت برای اینکه بگن اسلام اینه. و داعش برآمده از این طرح خبیث امریکایی هاست. اینا ساختن، پرداختن برای اینکه جریان اسلام و گفتمان مترقی انقلاب اسلامی را تحت شعاع قرار بدن. خب این واقعیت مسئله است. حالا دادن یک اطلاعی و به گردن گرفتن مسئولیت این انفجارهای بسیار پرتلفات از سوی داعش، این هرگز ما را غافل نمی کنه از اعماق این توطئه و از دستهای پلید مستکبران عالم و صهیونیست ها. اون جای خودش وجود داره، می دانیم که ریشه در اونجا داره. این داعشی های مدعی در جنگ های با اسرائیل هیچ وقت نقش ایفا نکردن. سر و صداشون از ظواهر اسلام و تکفیر امت اسلام بلند، اما در برابر دشمنان امت اسلام و همین صهیونیست های خونریزی که در این سه ماه این همه جنایت کردن، ساکت ساکت. این نشانه وابستگی عمیق اینها به مستکبران عالم است. البته داعشی ها و اذناب صهیونیست ها و امریکا این حرکت ها را که انجام میدهند انتقامی است از اون کار بزرگی که ایران انجام داد. حاج قاسم سلیمانی و محور مقاومت در ایران و عراق انجام داد. داعشی ها با اتکای بر قدرت های بیرونی برنامه شون این بود که نجف و کربلا را با خاک یکسان کنند. این رو گفته اند. برنامه شون این بود که عراق را به دست بگیرند. برنامه شون این بود که مشهد و قم و ایران ما را هم تصرف کنند. این نقشه اعلام شده ای بود. طبیعی است که این زخم خورده های وابسته به صهیونیست ها به این اقدامات زشت و مخرب امنیت دست بزنند. اینها یه روزگاری فکر میکردن یه قدرت بزرگ منطقه‌ای هستند و میتوانند همه منطقه را تصرف کنند. اقدام کردند، مناطق بزرگی را در عراق، در سوریه تصرف کردند. چه مظالمی انجام دادند. هیچ وقت هم در برابر اسرائیل قرار نگرفتند. خب اینها طعم تلخ شکست به دست سپاه اسلام و جریان انقلاب اسلامی و سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی را چشیده اند. می دانند که ایران مقتدر در برابر این ناامنی منطقه‌ای ایستاد و تروریسم را شکست داد. این کار بزرگ ایران و حاج قاسم بود. اونی که الان انجام دادن خیلی تلخ بود، خیلی دشوار بود، اما بدانیم که انتقامی کوچک از شکستی بزرگ در برابر محور مقاومت و سپاه اسلام بود. داعشی ها عددی نیستند، اونها با اقتدار ایران و محور مقاومت و سپاه و لشکریان اسلام به فضل الهی شکست خوردن، آمریکایی ها شکست خوردن در اتکای به اینها. طبیعی است که این اقدامات را انجام میدن. بعد از این هم بدانند دست مقتدر ایران، دست مقتدر نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و امنیتی ایران، دست مقتدر ملت بزرگ ایران به فضل خدا همانطور که در گذشته شماها را به زباله‌دان تاریخ انداخت، به فضل خدا در برابر شما خواهد ایستاد، در برابر امریکایی ها و صهیونیست های فرمانده شما خواهد ایستاد و همه نقشه های شما را نقش بر آب خواهد کرد و شما باز هم به یاری خداوند طعم شکست را خواهید چشید. صفوف پولادین و به هم پیوسته ایران و یمن و عراق و سوریه و لبنان و محور مقاومت انسجام بیشتر پیدا خواهد کرد و به یاری خدا ما از اون دشمنهای اصلی غافل نخواهیم ماند. مظالم سماهه بی نظیر صهیونیست ها در غزه بی پاسخ نخواهد ماند و ایران به فضل خدا همچنان امن و استوار و شجاع به مسیر خود ادامه خواهد داد. در نکته دیگرم اشاره کنم که ما در پایان ماه جمادی و جمادی‌الثانی قرار داریم و در آستانه ماه‌های رجب و شعبان و رمضان. برادران، خواهران، به تدریج وارد دروازه های نور رجب و شعبان می شویم با همه شکوه و تلألوی که در رجب و شعبان و رمضان در دعاها و مناجات های آن مجسم است. این سفره های باز الهی گشوده خواهد شد، این دریچه های عالم ماده به عالم غیب و عالم قدس باز خواهد شد. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، همه ما باید تلاش کنیم این روزها خود را آماده کنیم، دلهامون را پاک بکنیم، محاسباتمون را برسیم و با یک رویکرد آرام و سالم و با نگاهی آسمانی و الهی آماده بهره مند شدن از فیوزات رجب و شعبان شویم. خدایا به ما توفیق استفاده از فیوزات ماهای در پیش رو و بهره مندی از فیوزات معنوی آن عنایت و کرامت بفرما. اما در محور پایانی اشاره‌ای بکنم، اونچه که مطالبات مردمی بود و به نحوی در سالهای اخیر هم در برنامه ریزی ها دنبال می شد توسط مسئولان در جلسه های قبل بعد از حادثه تلخ قتل نوجوان عزیزمون، مطالبات متعددی مطرح شد، جلسات متناوب و منظم و در خطبه ها هم 7-8-10 محور از مسائل اساسی به عنوان مطالبات مردمی مطرح شد و مسئولان هم به طور منظم دنبال پیگیری اون محورها و مطالبات هستند. از همه مسئولانی که مسائل را دنبال میکنن تشکر میکنیم، از نماینده محترم، از فرماندار محترم، شورای تأمین و همه عزیزانی که اهتمام به رسیدگی به مطالبات و خواسته های مطرح شده دارند. دیروز هم جلسات متعددی تشکیل شد، خود بنده محورهایی که اینجا قول داده شده بود مطرح شده بود در اون جلسات دنبال شد و گام های خوبی هم برداشته شده، گزارش هایی هم ارائه شد که جای تقدیر و تشکر داره. من کوتاه به بعضی از محورها در اینجا اشاره میکنم. خب دوستان نیروی انتظامی موظفند ضمن این که ما احترام و کرامت مهاجرین و اتباع در محدوده مجاز را لازم میدانیم، موظفند در برابر کارهای غیر مجاز، اتباع و افراد غیر مجاز محکم و قاطع اقدام بکنن. این وظیفه اونهاست. به حمد الله از قبل شروع شده بود، در این دوره با شدت بیشتری نسبت به کارهای خلاف و حرکتهای نادرست و حضورهای غیر مجاز اقدام شده. حدود 1000 نفر در همین فاصله از غیر مجازها طرد شدند و رتبه اقدام نیروی انتظامی در فاصله این ماه اخیر ارتقا پیدا کرده، به رتبه 2 در استان از 5 به 2 آمده. توقیف وسایل نقلیه غیر مجاز و اتباع غیر مجاز افزایش پیدا کرده. تعدادی از افراد اراذل و اوباشی که کارهای خلاف انجام میدادند دستگیری انجام شده و نگهبانی مهمان شهر و کنترل مسائل داخل اونجا هم افزایش پیدا کرده. از همکاری اتباع که خودشون هم در مواردی همکاری های خوبی داشتن باید تشکر کرد. این مسیر قدرت و قاطعیت در اجرای قانون در برخورد با غیر مجاز و حرکت های ناسواب بوده است، افزایش پیدا کرده، باز باید با اقتدار بیشتر پیش برد. در محور محلات دوستان بسیج و سپاه با همگامی فرمانداری و اشراف فرمانداری و با مجوزهایی که از استانداری گرفته شده است اقدامات خوبی را انجام دادن. این برمیگرده به شما مردم در محلات. 31 مسجد کانون ساماندهی شده با ترکیب 8 نفره از امام جماعت و پایگاه و چند تا معتمد و ضابط دستگاه قضایی با همکاری که دستگاه قضایی داشته، هم فرمانداری هم دستگاه قضایی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و سپاه در این کار مشارکت داشتن. انتظار ما الان از مردم اینه، اگر مطالبه دارید که فرهنگتون سالم بماند، خلافها کاهش پیدا کند و غیر مجازها راه پیدا نکنند، این کانونهای 31 گانه الان شکل گرفته. این 3 هفته قبل قرار بود اینجا هم مطرح شد، شورای تامین هم دنبال کرد، الان شکل گرفته، پشوانه قانونی هم داره. ما تقاضامون اینه که مساجد و هیئت‌ها و معتمدین در این 31 کانون برای کنترل اجاره ها، کنترل مسائل اجتماعی و آسیب هایی که در این زمینه مطرح هست، این طرح را جدی بگیرن. الان ابلاغ ها، مقرراتش، ضوابطش، اینا همه دست منه و من هم تشکر میکنم، هم الان درخواست از معتمدین و محلات و مساجد و پایگاه هاست که قویاً در اینجا همکاری بکنن. این گام برداشته شد، زیر ساخت فراهم شد، نیاز به همکاری شماست و امیدواریم این توجه و همکاری بشه. ائمه جماعات، معتمدین، پایگاه ها این طرح بسیار مهم رو دنبال بکنن. در حوزه طرح صنایع اقدامات مقدماتی انجام شده، امیدواریم که اونجا هم ما شاهد سرعت بیشتری باشیم برای کنترل و مراقبت های لازم برای سلامت جامعه از این آسیب ها. در محور مدارس و آموزش و پرورش چند جلسه برگزار شده، آمار و ارقام ها تحلیل شده، مسائل دقیق و پیچیده ای داره، وسط سال هم اقدامی نمی شود کرد، اما کنترل ها و مراقبت های دوستان بیشتر شده. آموزش و پرورش، معلمان و مدیران محترم باید نهایت مراقبت داشته باشند و انشالله برای سال بعد تدابیر جدیدتر و جدیتری اتخاذ خواهد شد. از دوستان و فعالان فضای مجازی ما تشکر میکنیم، در خیلی از مسائل همراهی داشتن، همین جرایان های مردمی، جوان ها، و البته در مواردی هم شاهد مشکلاتی بودیم که حتما خود دوستان جوان و فعال در فضای مجازی باید اونا را معالجه بکنن. همه ما باید با دست به دست هم دادن، وحدت و یگانگی مشکلاتمون رو حل بکنیم. ما جامعه ای هستیم که هرگاه هر نیازی آمد در کنار هم قرار گرفتیم، مشکلات رو حل کردیم. اگر اشکال و نقدی هم وجود داره طرح میکنیم و باید اون رو حل کرد. در مسیر پیش رو هم باید این تعامل باشه. جابجایی که در اون مهمان شهره اون یه خورده پروژه و طرح مهمتری است که در حال انجام و پیگیری یه مقدار طول میکشه. بحث صنایع و کارفرماها، صنایع و کارفرماهای بنایی و معماری و تجاری، اونها هم باید همکاری بکنن با مسئولین برای اینکه مراقبت‌های لازم انجام بشه. البته کرامت کسانی که مجازن قوانین رو رعایت میکنن اون هم باید حفظ بشه و ما نباید از مرزهای عدالت پا را بیرون بگذاریم. در خصوص پرونده ای هم که پرونده قتل نوجوان عزیزمون هم در مسیر قضایی سرعت خوبی بوده، انشالله ادامه پیدا میکنه. دیروز هم خانواده محترم این عزیزمون و جمعی دیگر در منزل در خدمتشون بودیم. تصمیمی هم اونجا گرفته شد که به یاری خدا دنبال خواهد شد و ما از هر آسیب و مشکلی که پدید میاد، از هر تهدیدی که به وجود میاد، برای حل مشکلات، برای تقویت انسجام جامعهمون و کاهش مشکلات، آسیب‌های اجتماعی، صیانت از فرهنگ و ارزش‌های الهی باید بهره‌مند بشیم. ما ضمن همه امتیازاتی که شاهد آن هستیم در فرهنگ، در حجاب و امثال اینها مشکل داریم. در حوزه گردشگری مشکلات وجود داره که خب اقداماتی انجام شده. بنده هم یه تکلیف جدیتری را از دوستان خواستم انجام بپذیرد. اونجا هم باید واقعا جدی اصلاحات اساسی انجام بپذیرد. دستگاه‌های فرهنگی، خانواده‌ها، مدارس، مساجد باید با هوشمندی بیشتر در برابر امواج آسیب‌های اجتماعی و تخریب‌های فرهنگی مقاومت بکنیم و همینطور در بحث‌های محیط زیست با نگاه عادلانه، عاقلانه و جامع اقدام بکنیم. مسائل محیط زیست هم دیروز با حضور تعدادی از مسئولان استان یک مطالعه مجددی شد، مباحثات خوبی انجام شد و مسائلی تصویب شد که امیدواریم همه دستگاه‌ها به اون توجه بکنن و ما هم در حوزه آلایندگی، هم در حوزه مسائل محیط زیست، هم در حوزه مسائل فرهنگی همزمان باید به این مسائل توجه بکنیم و راه پیشرفت را با نگاه جامع و متعادل بپیماییم ان شاء الله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. بعد از نماز هم برای اظهار همبستگی با خانواده های شهدای کرمان راه بمایی هست که انشالله دوستان شرکت خواهند کرد. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، گرفتاری های گرفتاران را رفع بفرما، حوائج مشروعه ما را برآورده بساز، ارواح تابناک شهدای عالی قد و شهدای اخیر و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما، اموات و درگذشتگان ما را، درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات و این جمع را مورد لطف و عنایت و کرامت بیش از پیش خود قرار بده، همه ما را از سربازان اسلام و انقلاب اسلامی مقرر بفرما، خدمتگزاران به اسلام و انقلاب مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، همه ما را در مسیر انجام وظایف و خدمت به خلق خدا توفیق روزافزون عنایت بفرما، سلام ما را به محضر حضرت ولی از ارواح و نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.